بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 320، یک شنبه 16 آبان 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير سوره هم به پایان بحث المیزان رسیدیم که بحث روایتی آخری داشت که در باب جری بود، لذا گفتیم و علامه طباطبایی بحث جری هم همینجا انجام دادن، لذا گفتیم بیایم بحث روشی جری رو که باید انجام بدیم اینجا انجام بدیم و تقریبا این بحث روشی بعدا باید منتقل بشه به آغاز کارهای تفسیری. یعنی ما بحث روشی رو باید آغاز داشته باشیم، گفتیم بعضی از اینا رو میاریم تو اسنا میگیم انشالله، یه بحث لغت داشتیم تو سوره هم باید بره تو آغاز و همین این هم باید بره تو آغاز، ولی اینجا الان علامه گفته ما هم بعد تبعیشون داریم انشالله یه بحث تعویل ارضی میمونه، باز باید یه جو بهانه‌ای بکنیم بحث تعویل ارضی رو مطرح. در مورد جر بیان علامه رو گفتیم و ایشون قائل شد به جری ارضی و جری طولی، ادبیات جری ارضی و طولی رو نداره ولی قائل شد توضیح داد. بیان ایشون رو گفتیم، اصلا جر به چه معناست توضیح دادیم، نظر ایشون رو درست کردیم. بعد گفتیم ایشون جر رو در برابر تفسیر و تأویل به کار برده و بعد مجبور شدیم بیان ببینیم تفسیر چیه که ایشون میفرماد. تفسیر رو شروع کردیم، توضیح دادیم و دیدیم ابتداعا ایشون تفسیر رو میگه محصل مدلول آیه، بعد که خوب گشتیم دیدیم منظورشون همون ظهورات برآمده از به اصطلاح مدلول آیه از اینهاست که ظهوراتی که هست ابتداعا این، بعد دیدیم سیاق توش مطرحه، اقتضای مقامیه و نمیدونم قرائن حالیه و مقام حالیه و لفظیه که وجود داره همه جزء کار قرار میگیره، حتی تفسیر متشابهات به محکمات یعنی مدلولش و مراد از این آیه به خودش واضح نیست، باید آیات دیگری مثل محکمات به زمینه بشه، اینم جزء تفسیره و بلکه یکی از مسائل سخت تفسیری است که باید حل بشه. یعنی همیشه گاهی وقتی مدلول آیه به لحاظ لفظیش ابتداعا مرادش بر ما واضح نیست، میتونه چند نوع مراد داره، با تشخیص ببین کدوم مراده و این کار تفسیریه که باید بگیم این آیه به چی نظر داره. این یکی از مصادیق اتم و سخت و مراحل عالی کار تفسیری است که ایشون مطرح کرده. دیگری تفسیر مطابقی طولی رو هم جز به تفسیر گرفته، یعنی اون مراحل طولی که داره دلالت به دلالت مطابقی میفهمه، این هم جزء کار تفسیره. حتی لوازم بیان هم جزء کار تفسیره، لذا مدلول آیه که ایشون میگه خیلی عرض عریض داره و مرادش از اینه که بالاخره بفهمیم مراد خدا چیه در این آیه به حسب الفاظ و سطح تنزیلی قرآن. تنزیلی قرآن یعنی قرآن بین الدفتین که الفاظی داره و معانی بر اساس این الفاظ باید بفهمیم. اینجا این رو ابتداعشون تر کرده، بیان کرده خیلی خوب، ما تفسیر رو متوجه شدیم. بعد دیدیم خب تفسیر رو از اون با این صحبت میتونیم بگیم مراد خدا حتی از متشابه چیه، مراد خدا از این آیه چیه، مراد خدا به حسب به اصطلاح معنای مطابقی چیه، اینا همه جزء مراد الله. خب این در تفسیر. بعد دیدیم که خب جری هم ایشون به عنوان مراد الله معنا کرده تو جلد 3 المیزان، اونجا که جری ارضی و طولی رو مثال زد اینا رو گفت چی؟ اینا همه از باب به اصطلاح مراد خداست، مراد الله، مراد خداست که چی؟ اون به اصطلاح صاحبان نمیدونم که اونهایی که صاحبان ولایت و نمیدونم مقاماتن یا اونایی که باحسان باحسان از ولایت و باحسان از ولایت و بله یه همچین تعبیری کرد، یعنی اون عرفا باحسان از ولایت اینا رو میگه، یعنی این بحثای تعویل به نحو جریشون میگه. جریشون گفت مراد الله، توضیح داد جلد 3 من اینو خوندم قبلا خدمتتون، مراتب الولایه بله جلد 3 بله صفحه 73 و من هنایی از هر اولا ان للقرآن مراتب من المعان المراده به حسب مراتب اهلی و مقاماتهم بقد صبر الباحثون عن مقامات الایمان والولایه من معانی ما هو ادق مما ذکرنا. این همین منظورش همین بحث صفحه 72 است که جری طولی و عرضی رو توضیح داد. من جری طولی و عرضی نه اینجاست صفحات اون یکی بحث جداست، اینجا الان ذیل بحث رواییه، نگاه کنید یه بار خودتون. بعد ذیل اون تفسیر حدیثی است که فضیل یسار نقل کرده است، اینا مال اینجاست. اصلا میدونم اون کلی اینجا رو نگاه کنید و بعد اینجا هم که میسه صبر الباحثون مقامات الایمان والولایه، همین بحث هست که نوعاً آقایون عرفا تو بحث هایشون مثلا نگاه کنید تعبیلات کاشانی پر است از این جری، این داره اشاره میکنه. اصلا همین جا هست، همین جا هم هست که داره توضیح میده این حدیث رو، اصلا ربط به قبلی نداره که اون صحبت مراتب طولی و بحث معنای مطابقی اینجا اصلا مشخصه سبک بس و اتفاقا با یه ظرافتی خواست بگه بابا اونایی که شما از آقایون عرفا میشنوید همه از نوع جریه، شما متوجه نیستید، میگید اینا همه بی خود دارن ذوقی حرف میزنن، میخواد اینو درست کنه. البته علامه دیگه صریح اینجوری که نمیگه، اون بنده خدا بزرگوار حتی الباحثون عن مقامات الایمان والولایه نوشت، عرفا هم ننوشت که مشکل ایجاد نکنه. حالا عرض کردیم توضیح دادم دیگه، بازی بر نگردیم. خب بعد خودش هم میگه ثانیاً هم که میگه کما یزهر من روایت تالیه، ببین این روایت اول رو گفته بعد میگه این روایت اول ادش به دست میاد همچنان که از روایت تالیه هم به دست میاد، اینجوری اصلا سر این بحث روایته. خب حالا اینی که ایشون گفت جری هم شد مراد الله، تفسیرم که هست مراد الله، پس فرقش چیه؟ اتفاقا به نظرم علامه با دقت گفته جر از غیر از تفسیر، من آوردم متناشو خوندم که تفسیر رو جری رو جدا کرده، گفته این جری است این نه تفسیر نیست، متنا رو آوردم چند تا رو گفتم توضیح دادیم. ایشون حرفش اینه فهم مراد مستقیم و اولیه به دست آمده از مدلولات برآمده از ضوابط با همه از ظهورات با همه ضوابطش، این رو تعبیر میکنه تفسیر. پس اون فهمه به اصطلاح مرادات مستقیم و اولیه، این به تعبیری. الان این آیه که در باب فرعون داره چی میگه اینجا، این آیه که در باب حضرت موسی است اینجا داره چی میگه، اینجا این داره چی میگه، و تمام اون جهاتی که میتونه کمک بکنه به این مراد الله در این سطح گفتیم شامل متشابهات میشه، شامل معانی مطابق میشه، شامل لوازم بیان میشه، شامل به اصطلاح قرائن حالی و مقامی میشه، اینا هم مال اون قسمتی که این کار فنیه. میگیم آقا میخوام دقیقاً بگیم این آیه چی داره چی میگه، به چه شکل، به حسب ظهورات او در اینجا. حالا در جای ما از یک جهت باید به مراد الله رسیدیم، اما مراد ثانویه هست، یادتون باشه. بله بعدا من میگم مستند به نفس رو توضیح میدم. علامه با این بیانش میخواد بگه دیگه مستند صریح نیست، مستند غیر مستقیم، مستند غیر مستقیم چرا هست و بعدا خودشون توضیح ده. نه اصلا فرق واضحه. به تعبیر دیگر شما از فرعون رسیدید به صدام، صدام کجا گفته آیه کجا گفته، ولی میدن مقضای آیه میخواست بگه هر کس که علو و استکبار داره صدام هم باشه همونجور. من توضیح میدم. نه الان من از بیان علامه دو تا بیان بود، یکی از راه والاعتبار یساعده، یعنی کار عقلی و تأمل عقلی همون بود که خوندم، یکی از طریق خود متن دینی چی؟ هدن لل عالمی، هدن لل عالمی من توضیح دادم، یادم از توضیح دادم. به تعبیر دیگر اگر گفتی قرآن همیشگیست، پس میبایست جریان فرعون برای همیشه معنادار باشه، برای هر قومی معنادار باشه. بله الذین عملوا بأعمالهم، همونجور همون توضیحی که تو روایت آمده. خب صدها نفر، فقط صدام نیست. حالا ببین تطبیقات رو بحث، تطبیقات جزئی هست، بحث جداست. فقط به تعبیر دیگر شما علو و استکبار رو در دل مسئله ذم فرعون در قرآن میابید. بعدا من توضیح میدم، اتفاقا شواهد قرآنی زیاد داریم، من توضیح میدم. حالا الان که زبانم بسته، من الان تنها دارم چیکار میکنم ببینم علامه طباطبایی چی فرمود، یادتون باشه. الان قرار نیست بنده نظر خودمو بدم، باید بگم چی علامه طباطبایی چی فرمود. عمدتا دو تا کار کرده ایشون، یکی از راه اعتبار یساعده، یکی از راه هدن لل عالم. قرآن همیشگیست، یعنی فهم متن شناختی. یادتون هست گفتم یک اصول قواعد متن شناختی داریم که اگر کسی یک متن رو بشناسه بر اساس اون میتونه بگه این داره چی کار میکنه. توضیح داره، گفتم یه اشاره کردم، بعدا من انشالله تو بحث خودم مفصل این توضیح خواهم. دقت میکنه. خب مراد جدی ثانوی به تعبیر دیگه بله بله
مراد جدی حاصل ظهوری است که در قرائن شکل
میگیره. میخواید بعدا من براتون ظهورگیری میکنم؟ من میترسم اون موقعی که من میگم بگید آقا این که خود جزء مستقیمه که چرا میگید غیر مستقیم. من میترسم حتی اینجوری بگید اگه من بگم من یه سوال میخوام مراد جدی رو. آره آره مراد جدی رو میخوام از شما بپرسم. شما یه مثال میزنم شما ببینید درسته. سوره بقره رو که دیدید، همین اول سوره بقره، صحبت منافقان هست و کافران هست و مؤمنان متقیان، درسته؟ صحبت منافقان رو نگاه کنید چی جوری توضیح میده. اذا خلو الی شیاطین هم اینجوری میگن، به حسب سیاق به کی میخوره، دوره رسول الله یا به هر منافقی؟ همین که تو قرآن نه، به همین دوره رسول الله. نگاه کنید قیوداتی که وجود داره نشون میده دوره رسول الله است. خب بله بله، حالا یه سوال میکنم، همین تا اینجا داره شد واضح هست؟ یعنی شما وقتی سوره بقره رو میخونید اگه سیاق جدی بگیرید بحثا رو، میبینید دوره رسول الله، چون میدونید سوره بقره تو همین اوائل به اصطلاح هجرت آغاز میشه، یعنی مال بعد از اینکه مدینه آمد رسول الله، سوره مدنی بعد از که همین اوائل شروع شده و بعد این سه خط پیدا شده، کفر، نفاق و ایمان و تقوا. دقت میکنید رسول الله داره توضیح میده، جوری توضیح میده که این خط نفاق دوره رسول الله است. ولی سوال، شما که میخونید و خدا هم که میگه به چی نظر داره؟ فقط خواست بگه منافق اونجا هست، دوره‌های بعدی نیست؟ من ببینید الان اول از من میخواد جواب بدم، من جواب میدم. من میخوام علامه طباطبایی مراد گرفته یا نه؟
الان به حسب قرائن، حالا چه سیاقات چه قرائن معانی باشه مهم نیست، به حسب قرائن منافقین توی این آیه به منافقین زمان پیغمبر در مورد این رو که مراد میدونید تا اینجا که
بله،
حالا شما فهمید این رو تطبیق میدید بر منافقین کل اعصاش، اینو چه جوری مراد میدونید؟
خیلی راحت، من میخواد تفسیر قرآن با قرآن بکنم، قبول میکنید؟ بعد نگید بعدن که آقا این که خود ظهور بس آیه بش. بسیار خوب، بسیار خیلی باش، خوب تا شد بله. خب حالا خوب، بسیار خوب، حالا درست شد. حالا من از شما سوال میکنم، هدن للعالمین معناش چیه؟ همه عواله، یعنی بحث فرعون هم کرده، بحث فرعون هم کرده، هدن للعالمینه. یه دقیقه با هم راه بیاد، یه دقیقه باشه باشه بله بله بله، اصلا سیاق رو قطع میکنی من کار ندارم. بله من بعدا توضیح میدم که اصلا تو خود جرم لزومی به سیاق نیست، اینا بعدا توضیح میدم. الان من اولش دارم درست میکنم،
به همین دلیل
سیاق جرم مراد میخواید شما رو به یه جا بگی چون ما سیاقا چند جور داریم؟ من بحث من نباید بکنم، شما دارید این کار میکنید منو میبرید. بذارید بعدا من نظر خودم میگم، اگه میخواید با من دعوا کنید. علامه گفته مراد،
این عبارت دلالت بر مطلق بحث باطن داره.
اصلا مراد، مراد الله هست یا نیست؟ ببینید یه وقت هست میگید مراد الله نیست، میتواند باطن حساب شود. ببینید من الان باید با شما این بحثی بکنم در مورد علامه، باید بگم علامه چی گفت. میخوای من خودم توضیح بدم؟ توضیح میدم. بعد یه سوال میکنم شما جواب بده، مراد الله را علامه گفت یا نگفت؟
ببینید
مراد یه اصطلاح خاص فنی، اصلا من کاری ندارم. من میدونم، میدونم. بله من هم دارم توضیح میدم، من هم دارم جریان توضیح میدم. لیسه بت... خب من جریان لیسه به تفسیر رو گفتم، من همین رو توضیح میدم. آقا چی کار کنم؟ سلطان بحث جریان که میکنه مثال جریان طولی و عرضی میزنه، میگه بحث مراد خداست. اینجاست که جمع بندی کلی
ایشون از تمام
بحث رو من تمامش دیدم، خدایش دیدم. آ خدایش دیدم، نه اینکه الان دارم میگم، دارم نتیجه میگم. حالا بذارید با هم دیگه درست کنیم، گرچه من ان شاءالله وقتش شده بهتون میگم چند نوع سیاق داریم، ولی الان من اینا دستم بسته است. ما متاسفانه یکی از گرفتاری‌هایمون یه چیزایی یاد گرفتیم به اسم سیاق، سیاق‌های شناور قرآن رو نمیدونیم، سیاق‌های طولی قرآن رو نمیدونیم، سیاق‌های طولی انطباقی رو نمیدونیم، گرفتار شدیم. من الان دستم بسته است، بذارید وقتش شده خودم میگم بعد ببینیم چه جوری. الان باید ببینم علامه چیکار کرده، من نباید از استدلال خودم استفاده کنم. من علامه اینه، خدا که میگه از اول مقصود داره یا نه؟ ببینید جریان حضرت آدم رو گفت، گاهی خود خدا میگه ای بنی آدم توجه کنید. خب جریان حضرت آدم چه ربطی به من داره؟ ای بنی آدم شما بنی آدم چرا میگی؟ خب باید بگی حضرت آدم اینجوری بود، به من چرا ربطی؟ نه بنی آدم شما هم اینجور. من حالا بعدا شواهدشو میارم، ولی من الان دنبال اون شواهد نمیگردم، شواهد ریز، من دنبال اصلشو میگردم. علامه گفته مراد الله. بنده معتقدم علامه طباطبایی اگر اون هدن للعالمی، این که قرآن همیشه گیر جدی بگیره، یعنی خدا مقصودش اینه که همه رو میخواد مد نظرشه.
ولی این اصطلاح عام مراد، اصطلاح عرفی مراد.
خیلی خوب، اصلا اشکال نداره، اصلا بگید اصطلاح عرفی. مراد الله گفته، مراد الله میدونی مناشیه، یعنی خدا مقصود داره، نه یعنی حالا بگو عرفی، بگو عرفی. مثلا میگه خدا مقصودش اینه که به من برسونه، من در مسئله فرعون، صدام و دیگران همه رو در نظر گرفتم.
اینجا
که میفرمایند معانی مراد، اما اونجا که میفرمایند جلیل و رئیس تفسیر جلیل، من فهم اولیه و فهم ثانویه برای همین گفتم دیگه. آقا چرا فنی؟ کی گفته؟ آقا کی گفته؟ من از شما سوال میکنم، ببینید من دارم با شما صحبت میکنم ولی میخوام اون یکی هم بفهمه. اینا شما چی میگید؟ میگن یه دقیق گوش بدید، من میخوام بالا از بری تو عرف، میخوام از شما سوال کنم تو بحثای عرف، گرچه بذارید من بعدا براتون میگم تو بحثای عرفی. میگن که چی؟ بسمه یا جاره چیه؟ یاکه انی بسمه یا جاره، درسته؟ هیچ وقت شده بچه رو میخوای تشر بزنی نمیزنی، به مادر میگه چرا اینجوری کردید؟ میدونه مادرم، خودش میدونه، اینم میدونه، نمیخواد به بچه بگه. هم به مادر گفته، معنای واضحش هم هست، مراد و اونم مد نظرش. حالا بذارید من بگم، کسی اگر جدی بگیره هدن للعالمین که علامه طباطبایی گفته و خودش هم مبنا قرار داده، پایه بحث جریان من آوردم از قرآن در اسلام، گفت دین قرآن همیشگی است، نمیدونم تعبیری که آورده بود، من این عبارت آوردم، این مبنای متنشناختی رو اگر جدی بگیرید به لحاظ تفسیر قرآن به قرآن، شما مجبورید اصلا جریان بگید تفسیر است، نباید بگید تفسیر نیست. حتی من میخوام جدی بگیری، من نمیگم علامه اینجوری گفته، علامه میگه تفسیر سطح اوله، اون تفسیر مراد الله هم و مراد ثانویه. من دارم حرف علامه دارم، میگم چاره ندارید. من میدونم آقا تو بحث اصولی مراد جدی که به ما یاد دادن چیه، من میدونم این آقایون تو استعمال لفظ در اکثر از معنا موندن، میدونم تو مسائل طولیش موندن، من میام میفهمم، همه اینا رو میفهمم، حتی اونش هم مشکل دارن، ولی من بگید بحث علامه چیه؟ علامه من مردم اینه، خودش میگه مراد الله، مراد الله واضحه. به نظرم هیچ کس نمیتونه بگه این مراد الله گفته، نه مراد الله نیست، مراد الله واضحه. ولی از یک طرف علامه مراد الله مستقیمی رو مطرح میکنه، میگه این که اصلا اون که نیست، این جریه، این که تفسیر نیست، که تفسیر مراد الله مستقیمه، همینه که میبینی ازش در میاد. اتفاقا اینو من خودم دارم توضیح میدم. وقتی این رو میگید مراد جدی، دو تا مسئله است، یا مراد الله را منظور تو اینه، خدا مرادش نیست، میتوانیم ما حمل کنیم، اگه این باشه مراد. ببینید ما بشری، من بعضی حرفا رو میزنم برای یکی گفتم، اصلا توجه به اون نداشتم، ولی قابل تطبیق است، قابل تطبیق است، مراد من نیست، مراد من نیست، دقت کنید. بنده الان به عنوان یک بشر میتونم گاهی برسم به مطلبی رو به شما میگم، مطلبی است، این مطلب اون آقا میبینه قابل تطبیق بر اوست، قابل تطبیق شد، اینو میگه چی؟ مراد من نبود ولی میشد تطبیق کرد. دقت میکنید؟ ولی در مورد خدا که میگه من قرآن رو همیشگی قرار دادم، یعنی من میخوام برای تمام اعصار این رو بگم، ببینید چجوری عرض میکنم، خود خدا میگه به لحاظ تفسیری اگر هدن للعالمین رو جدی بگیرید تمام آیات باید للعالمین بشه، یعنی باید یه مفاد برای همه اعصار، همه زمان ها، همه مکان ها داشته باشه، برای خودش باید مفاد داشته باشه، نشه هدن للعالمین نیست که. به تعبیر حضرت چیه؟ اگر فرعون مرد، آیه در باب فرعون مرد، این نکته ای که هست علامه تبادل روی این ایستاد، عنوان بطن داد علامه، یعنی کل جر، چه جری تحویلی، چه جری ارضی، چه جری طولی، هر دو چیکار کرد؟ بطن داد، عنوان بطن داد، عنوان بطن داد یعنی میخواد قبول کنه هست و مراد بطنی خداست، یعنی مراد اول خدا نیست. دقت کن چیکار، اینقدر توش در آمد این حرف ایشون خودش گفت، یعنی من از تحلیل ایشون در آوردم، از جای دیگه در نیاوردم. تا این رو میگید مراد الله خیلی واضحه. حالا دعوا میکنم مراد استعمالی، مراد جدی، مراد اصلا مشخصه، مراد خدا یعنی مراد جدی، استعمالی فقط یک قدرتی به آدم میده که بابا از لفظ به حسب لفظ به حسب خودش بدون هیچ گونه مثلا قرینه چیزی روش نگاه کنید یه معنای خاصی داره، او یه حرف جداست. مراد استعمالی از محل بحث ماست، مراد جدی. حالا سوال، علامه که میگه مراد خداست، اینا هم مراد اللهه، مراد الله یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته یا ما قابل تطبیق است؟ اگر می قابل تطبیق مراد الله نیست اصلا، اگر این مراد الله است خب مراد الله، اما چه مراد الله بطنیه، مراد الله زهر تنزیلی نیست. زهر تنزیلی چیه؟ همین مدلول آیه به همین، اینو میگه تفسیر. و جالبه در این مراد الله حتی تطبیقات طولی را، دلالت مطابقی طولی را هم جزو مراد الله تفسیری آورده. مراد الله تفسیری که ایشون میگه میشه مراد مستقیم، یعنی از این آیه با چی فهمید؟ به حسب آیه با شواهدی که تو این آیه وجوده، با همون همه بندوبیلی که عرض کردم، همه بندوبیلی که گفتیم، مثلا حتی متشابهات رو میگیره، حتی نمیدونم دلالت التزامی رو میگیره، حتی این یک. ولی بعدش چی؟ بعدش مجبورید بگید خب این مراد الله با اون مراد الله چه فرقی داره؟ گفتیم مراد الله ثانویست. ثانویتش رو چجوری تحلیل کرده علامه؟ میگه آها شما میبایست از بحث فرعون به علو و استکبارش بروید و بعد با علو و استکبارش صدام را بفهمید. این بیان علام است. متاسفانه الان نمیتونم، زبونم بسته است، ولی بعدم میگم اصلش اگه به این نحو بری جلو این بله این اصلا طولیه، ولی توضیحی دارم، من هنوز زبونم بسته است، بذارید من بیان علامه را فقط درست کنم. این علامه اینجوری اصلا توضیح نمیده، میگه دقیقاً فقط این تطبیق میکنه، بحث انطباق و تطبیق تا آمد میشود مسئله جری، اینو میخواد قبول کنه، چه جری طولی باشه چه جری انطباق توش هست. حالا ببینید مسئله، ببینید چه جوریه. بعد از اینکه این رو گفتیم نتیجه این میشه، حرفش حرف علامه اینه، این که مراد الله که هست که، نه یعنی من قابل تطبیق میدانم. دقت کنید دو دلیل آورد، یکی الاعتبار یساعد و یکم چی هدن للعالمین. هدن للعالمین رو به لحاظ تفسیری نگاه کن، تفسیر قرآن به قرآن بگو، چی باید بگی؟ باید بگی اینا همه هست، پس چیکار باید بگی؟ جناب علامه میگه جزء بطن قرآنه، و لزوم میشه چی؟ سطح دوم، سطح ثانوی، سطح اولیش نیست، یعنی به تعبیر دیگه فهم مرادات اولی نیست، مرادات ثانویه، اما مرادات ثانویه من حیث الانطباق، یعنی توش اندیشه و عنصر انطباق باید باشد تا بشه جری. یادتون باشه ما تا اینجا رو گفته بودم، توضیح دادم، حتی این استدلال همه رو گفته بودم، فقط این قید باید اضافه کنیم تا مشخص بشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم مراد خداست و به اصطلاح هدن للعالمین اینها، اما مراد ثانوی است، مراد ثانوی با تطبیق و انطباق، حتما باید عنصر تطبیق و انطباق باشه تا جر بشه، و الا فقط مراد ثانوی بودن خدا معیار فقط برای جر نیست. یعنی چیکار میخواد بکنه؟ اینا من چرا قید میکنم، ان شاء الله بعدم میگم، مثلا ما برسیم اگر بتونیم یک دسته مرادات دیگر پیدا کنیم، باید بگیم هر مرادی چگونه است. این کاری که علامه طباطبایی کرده مراد ثانوی برآمده از مراد اولی من حیث الانطباق مطرحه، برآمده از، یعنی به تعبیری عنصر اول به تعبیری ثانویش هم اینجوریه، ثانویتش هم برآمده از، یعنی اول او باید باشه بعد نوبت به این برسد، یک او باید باشد تا او بیاد این مسئله باید بیاد، بر اساس او برآمده از اوست، یک نوع برآمدن خاص که این نوع برآمدن را علامه طباطبایی کرد رسیدن به عنصر علو و استکبار در فرعون و بعد تطبیقش مثلا بر صدام، علامه بیانش این میشه و بطنه، دقت میکنید. اما مراد ثانوی من حیث الانطباق که انشاءالله بعدا من میگم، ما تحویل عرضیرم بگیم که علامه قبول نداره ولی از اهل بیت نقل کرده که اینها اهل بیت چون این کاری کردن، انشاءالله اونجا عرض میکنیم که مراد ثانوی هم اونجا مطرحه، اما مراد ثانوی من حیث به اصطلاح خاص دیگر من حیث سیاق های شناور، حالا توضیح میدیم الان دیگه قیدشون الان لازمه، اونا ان شاء الله بعدم اونا مال خودمون ربط به علامه، ولی علامه با این کار چه کار کرده، حالا با این کار چه کاری کرده، حرف اصلی اینه اولین کاری که باید بشود باید اون مرادات اولیه و مستقیم به دست بیاید، دقیقاً ببین چی شد که بتونی بگی و بعد از اون به سمت عنصر بعدی برید. ولی بهتون عرض کنم بسیاری از جاها علامه گفتم بیان علامه رو گفتم تمام کردم که نظر ایشون فرق بین تفسیر و جر چیه رو توضیح دادم، تموم شد. حالا بسیاری از جاها بنده در تفسیر المیزان دیدم از عنصر سیاق به حسب این سیاقی که داره که باید همین مسئله در همین حد بیسته و باید در حد تفسیر بیسته به سمت جری هم رفته، کلن قواعد کلی داده، کلن رفته تو همه جای دیگه هم میخواد پیاده کنه، کلیتی که پیدا میکنه را که گهگاهی میگوید علامه توضیح نداد، ولی بنده به عنوان تفسیر طولی مطابقیش میگیرم، دقت کنید چه عرض میکنم. علامه معمولا مثلا همین در مورد سوره بقره گهگاهی جوری توضیح میده که اصلا مثلا البته اولش سوره بقره اینجوری زیاد توضیح نمیده، جای دیگه داره توضیح میده، جوری توضیح میده که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه اصلا هیته سیاق در آمد، اما هیته سیاق در آمد داره به عمقی میرسه، اون عمق رو اگر میرسه از سنخ طولی و مطابقیش میکنیم باز جزء تفسیر میدونی، ولی گهگاهی تطبیقات هم داره و جزء تفسیر هم آورده، حتی نه جزء جریو بگه من توی مثلا تو روایات یافتم و اینا، نه خودش انجام میده که کار. یادتون باشه چرا قرآن همیشگیه، نمیشه فقط من برای اون عصر نگه دارم یا برای اون جریان حضرت نوح نگه دارم، جاهای دیگه هم همه جا قابل انطباقه و بعد میاد انطباقات میده، یعنی اصلا تفسیر بدون جر معنا نداره، تفسیر داشته باشه، نمیگم سطح اول تفسیر پابرجاست اصلا، بعد تفسیر غیر از جری است و اینا پابرجاست اینا، الان نمیخوام بیان علامه تمام شده است، اصلا بعضی جا نمیشه این کارو کرد، یعنی باید اینو بیاری تطبیق کنی. تو قرآن چقدر در مورد انبیا و دشمنان انبیا آمده، خیلیه، تعبیر اهل بیت اینه که سلسون برای ما، سلسون برای عدو ما، یک سوم قرآن برای ما، یک سوم برای دشمن، کیه؟ در مورد حضرت موسی که میشه میگه برای ماست، برای دشمنان حضرت موسی که میشه میگه برای دشمنان ماست، حتی اینجوری طبیعی خیلی زیاده. خب این قرآن با این همه وسعتی که به اینها پرداخته شما چرا دارید؟ و بلکه بعدن اتفاقا بنده توضیح میدم، بذارید وقتش بشه توضیح میدم، خود قرآن رو شما بخواید کار کنید، خود قرآن رو کار کنید بفهمید که چرا این داستانها رو خدا آورده، خدا تصریح کرده، شما هم نگاه میکنید اینه، اصلا خودش او یعنی جر، یعنی جر، یعنی اصلا خدا خواست که این کار رو بکن، نمیتونی برداری. شما وقتی جریان حضرت آدم رو این همه گفت، خب بسیار، جریان حضرت آدم چند سوره آمده، تو سوره بقره آمده، چند جا آمده، چند این سوره است جریان حضرت آدم اومده، ولی توی سوره اعراف نگاه کنید جریان از آدم رو جریان انسان میدونه، آخرش هم میگه یا بنی آدم شما درس بگیرید، شما درس بگیرید، چرا من درس بگیرم، مول از آدم نه، درس گرفتنیه، تا اینو میگه افتادید توی جری، خود قرآن داره جری میکنه من نکنم، خود خدا داره راه باز میکنه من نکنم، یعنی نباید جر رو حذف کرد. بله جر فقط اینجوریه، عنصر زمان توش مطرحه، عنصر شخص مطرح میشه، خب این شخص بمیره نباید این آیه رو ما تطبیق میکنیم، ولی یه دفعه نشه که الان ما استکبار جهانی که در قرآن آمده، ما بنی استکبار جهانی، استکبار اونجا آمده، استکباری که اونجا آمده وارد استکبار جهانی تطبیق میکنیم، هیچ مشکلی نداری اصلا، احساس ما از نفس قرآن نفس میکشیم، نباید حذفش کنیم. ولی یادمون باشه سطح اول تفسیر در مورد فرعون، در مورد صدام نیست که، مشخصه دیگه. اما واقعا صدام مد نظر آره، تمام کسانی که علو و استکبار تا روز قیامت همه مد نظره، به ویژه مبنای متشناختی دینی که خود قرآن، اینو من میگم تفسیر قرآن برام، ان شاء الله من اینا رو توضیح میدم در مبنای خودم، کسی اینا رو نمیتونه از دستش در بره. یعنی ما چاره ای جز این نداریم، همیشه از دل این داستان ها که خیلی فراوانه، در اصلا میخواد رسول الله رو دلداری بده، نگاه کن قرآن رو میره جریان انبیا رو میگه، او دلداری به رسول الله چرا جریان انبیا چی میگید شما؟ خب برای اینکه به شهر ایزن شما هم همینجور، اونا دیدی چقدر صبر کردن شما هم همینجور، اونا دیدی چقدر براشون مشکلی شدن شما هم همینجور، قرآن میگه نه یعنی من بگم. خب وقتی اینا زیاده ما چکار باید بکنیم؟ چاره چیه؟ باید جریان جدی بگیریم. بل البته مراد ثانویست، با این کار علامه دقت فنی شد. ببینید ما همیشه توی کار، کارهای روشی، کارهای علمی، همیشه ما احتیاج داریم به دستبندی های مفید. یادتون باشه دستبندی مفید یعنی چی؟ من بدانم سطح کار چیه. تو خود روایات اهل بیت اینجوریه، هازا تنزیل او تعویل، از اهل بیت میپرسن، مثلا اهل بیت یک معنا از آیه میفهمن، شاگردان انبیا از انبیا یا شاگردان امامان از امامان یاد گرفتن، یه تنزیل داره یه تعویل، آیا هازا تنزیل اون او تعویل، حضرت میگه هازا تعویل لا تنزیل، مثلا اینجوری. ببینید این ای سبک خودشون هم میفهمن، یعنی دو تا روشه ولی هر دو واقعا مراد اللهه. دلیل هم داریم بر مراد الله، بل اعتبار العقلی یساعد و بیان علامه، هدن للعالمین بیان علامه، این بیان علامه است، هدن للعالمین اگه جدی بگیریم مراد خداست، جدی باید بگیریم اینا، اینا بد معنا نکنید. ببینید من مثال زدم، توضیح دادم، نمیدونم بعضی سروان بودن یا نه، جغرافیا، کتاب جغرافیا، کتاب تاریخ، کتاب تاریخ از شما چه توقع دارید؟ میگه کتاب تاریخ اصلا قرار نبود که بگه آیندگان شما اینجوری هستید. درست از دل او میشود استحصال کرد برای آیندگان، ولی خود کتاب تاریخ به لازم متشناختی میخواد بگه آقا شاه عباس چه کرد، اینو میخواد بگه. قرآن کتاب تاریخه یا کتاب هدایت؟ کتاب هدایت برای هدایت کی؟ هدن للعالمین، هدن لقوم رسول الله، چی میگید؟ میگید هدن للعالمین. تا اینو میگید ببینید نوع نگاه به کتاب، من توضیح دادم اینو، اینو علامه طبری تصریح کرده و اگه اینو تصریح جدی بگیرید مفاد داره، مفادش اینه تلقیتون از قرآن تلقی کتاب تاریخ نباشد. وقتی جریان از یوسف را میگوید تلقی به اصطلاح تاریخ نباشد در حق حضرت موسی، چقدر در قرآن در مورد حضرت موسی آمده، تلقی تاریخ نباشه، تلقی هدایتا هدن للعالمین باشه. این تلقی اگه اینو گفتید تمامش کردید، عملا اینو در سطح مراد الله ریختید. یعنی کسی هدن للعالمین رو خوب تفسیر کنه باید بگه مراد الله، علامه این کارو کرده، گفتم دلیلم داره بل اعتبار یساعد و بعد نمیدونم هدن للعالمین، دلیلم که گفته آخرش هم خودش هم گفته مراد الله، من دیگه نمیتونم از دستش در بریم بگیم نه اینجوری منظورش نیست. بله مراد مستقیم و مراد اولیه نیست، مراد سم. بله خیلی راحت، یعنی از سنخ نوع اوله نه از سنخ نوع دوم، هازا جریان لیسه به تفسیر، یعنی از نوع دومه نه از نوع اول، خیلی صاف. آقا اگر اومده در مورد فسأل و اهل الذکر، این در مورد علمای مثلا یهود بوده، بسیار اهل بیت گفتن ما، یعنی از ما بپرسید، علما میگه هازا جریان لا تفسیر. اگر اهل بیت گفتن منظور از اهل ذکر یعنی علمای یهود، هازا تفسیرون لا جری. ببینید اینجوری خیلی واضحه، خیلی صافه، اصلا همین بر اساس همین میشه دستبندی کرده، نوع کار رو مشخص کرده. و اتفاقا این مداقه های عقل، مداقه های روشی خیلی کمک میکنه برای فهم قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و این دست علامه رو باز کرده بسیاری از روایات را تا میاد میگه ما که در تفسیر توضیح دیم سیاق اصلا با این نمیسازه، این از نوع جریه یا این از نوع باطن، اینا رو توضیح میده که ما انشالله عرض خواهیم کرد. ما بحث بعدیمون این تمام که شد، بحث بعدیمون در مورد اینه که تأویلی که ایشون میگه و بعد میگه جریان لا به تأویل، و گاهی تأویل و تفسیر و جریان و سه تا مطرح میکنه، گاهی یه تعبیرهای دیگه داره، اینا رو باز با توضیح بدین. و السلام علیکم و رحمت الله.
جریان بحث ضوابط. بعد بعضی این لحاظات رو در نظر نگرفتن این تفسیر نیست، یعنی بنده خدا این تفسیر رو لازم بیان رو در نظر نگرفت.
اینا ضعف تفسیری است.
تفسیر هست یا نه؟
ببینید بر اساس تفسیر میخواد مثلا واقعا میخواد لفظ رو معنا کنه. تفسیر میخواد بکنه خلل داره. ما میگیم ما ضوابط رو رعایت نگرفت. کار فلسفی میکنه ولی مباحث منطقی که باید اجرا کنه بعضی اجرا نمیکنه. خلل
مجازن بهش میگیم.
نه جزء تفسیره، به لحاظ علم تفسیر تفسیره، اما به چه دلیل من بگم این تفسیر غلطه؟ به چه دلیل میگی؟
در واقع ما مراد الهی رو بفهمیم
نفهمیم دیگه. خب ببین پس یه، یعنی ما کار تفسیری میکنیم، یعنی قرار همین زورگیری همین صفو داره انجام میده، اشتباه کرد. مجازن نه،
کارش کار تفسیریه ولی تفسیر
هست نیست. از کردم دیگه، کسی کار فلسفی میکنه اشتباه میکنه، جزء فلسفه هست ولی حقیقت فلسفه رو در خود نداره. اینجوری نگاه کنید بس. واضح شد چی هست؟ جزء علم تفسیر هست، اما بعد علامه طباطبایی میگه این تفسیری که شما غلطه به این دلیل قابل انتقاد است. یعنی من میتونم دلایلی بیارم جواب بدم. مصادیق
به شخصه.
چی؟
مصادیق به شخصه، مثلا 10 سال آینده اتفاق که زیل این آیه میاد از این مثال. اینا رو به شخصه، یعنی خدا با علمش اینا رو،
آره علم ربوبی فقط یادتون باشه علم رو مثل ما بشرها نیست.
میدونم مثلا فرض میکنم
هیچ تر و خشکی و هیچ برگی رو زمین نمیزه مگه اینکه خدا و ما یعزوان علم این اصفاد
خدا که همون موقع که این آیه داره
میگه
سلام
بگم سال احوال شریف
تمام مصادیق
رو بله بله
اراده کرد درست؟
آره آره. اگر خدا را قائل بشید که علم مطلق داره
برای خدا، برای حالا مادونه خدا مثلا برای مجلس
مجلس قانون گذاری ها اینها را بشریم، ما معمولا همه جا را در نظر نمیگیریم ولی در مورد قانون گذاری چون قانون گذاری یک سنخ داره، سنخ حقیقتی داره، یا شما چه بخواید آقا شما شورای کبرگان نشستید این مثلا قانون اساسی نوشید، شما مجلس که قانون نوشید، ما به شما دیگه کار نداریم. به لحاظ چی متن قانونی به ایار ماست، اونا به اساس خودشونه.
یه مساق میاریم اونا یه قانون میسازن، مثلا میگن 18 ساله باید برن سربازی،
این که مساق نیست،
18 سالش میشه الان ما به عنوان جر اینو حسابش کنیم، به عنوان تفسیر
مثلا. این اصلا جر و تفسیر چیه؟
نه دیگه اینو اراده کرده دیگه،
اینو که اصلا متن تفسیر تفسیر یعنی